کمبود گسترده غذا رو قحطی میگن که معمولا با سوء تغذیه و گرسنگی و افزایش مرگ و میر همراهه و بر اثر برخی عوامل سیاسی اقتصادی و زیست محیطی پدید میاد. در این شماره از قحطی صحبت میکنیم.
مرتضی ارشاد هستم، محقق اجتماعی و جامعه شناس.
ماو تسیون سیاستمدار انقلابی کمونیست چین. او تئوریسین مارکسیستی لنینیستی بود که بر اهمیت فرهنگ در ساخت ساختار جامعه معتقد بود و وظیفه دولت مارکسیستی کمونیستی چین ایجاد خلق برابر و توسعه متحد همگان در یک مسیره. از این دست سیاست‌های ماو میتونیم به اتحاد تولید فولاد در چین، تقسیم اراضی دهقانی، تولید دستوری محصولات باغبانی و زراعی و دخالت آشکار در طبیعت و اقلیم جانداری چین اشاره کنیم. این چهار نمونه از سیاست‌های ماو منجر به شکست کامل، از دست رفتن نفوذ بسیار و منابع بزرگی در چین شدند که از ابتدا هم مشخص بودند اما به هر صورت اجرا شدند. از نتایج این سیاست ها قحطی بزرگ، تولید عمومی بیکیفیت فلزات استراتژیک و قتل عام های انسانی پرندگان، جانداران و نباتات در چین بود. نبرد نابرابر چین ماویستی بین بلوک شرق و غرب و در نهایت حفظ قدرت چین در اون شرایط کاری خارق العاده برای ساخت سیاسی بود. اما سیاست پرشمار اشتباه ماو چین بعد از ماو رو در ورطه فروپاشی قرار داد. از این دست سیاست‌های ویژه ماو در زمینه کشاورزی و تولید محصولات میتونیم نمونه‌های بیشماری داشته باشیم. کشتن دستوری گنجشکا برای دفع آفات محصولات کشاورزی که به تغییر اکولوژی منطقه و کشور چین منجر شد و باعث در واقع قحطی فراوان شد، چون آفات حشره‌ای در واقع محصولات زیادی رو از بین بردن. کشت محصولی دستوری در نواحی مختلف چین، مثلا در منطقه سینکیانگ جو به سطح دستوری کش میشه، در منطقه در واقع نزدیک پکن و جنوب شرقی سیبزمینی به سطح دستوری در واقع قرار میگیره. این در واقع شیوه ها به شکل سیلگونه تغییر اکولوژی و اقلیم رو باعث میشن و در واقع به نوعی میتونیم نگاه بکنیم که به صورت دستوری و از بالا به پایین ساختار خوراک، ساختار در واقع تغذیه جامعه دوچار تغییر میشه و دوچار در واقع دریافت یه دستور از خارج میشه که با مناسبات درونیش و منابع درونیش یکسان نیست.
خوشه های خشم در محکومیت بیعدالتی نگارش یافته و روایتی است از سفر طولانی یک خانواده تنگ دست آمریکایی که به امید زندگی بهتر از ایالت اوکلاهوما به کالیفرنیا مهاجرت می کنند، اما اوضاع آنگونه که آنها پیش بینی می کنند پیش نمی رود.
اونا وارد یه انبار می شن که تنها جای خشکه که پیدا می کنن. توی انبار مواجه می شن با یه پیرمردی که هفته هاست چیزی نخورده و هر چیز جامدی که میخوره رو بالا میاره و تنها چیزی که براش مناسبه یک یا شیر یا سوپه. دختر خانواده که شب قبلش زایمان سختی داشته و در طول اون نوزادش رو در حقیقت از دست داده، سینه های پرشیری داره، بنابراین اون با مادرش تصمیم میگیرن که شیری که توی سینه‌اش داره تقدیم اون پیرمرد کنن تا اون از مرگ قطعی نجات بدن و این یکی از موندگارترین پایان‌بندی‌های رمان است که من باش مواجه شدم.
کشور ما هم در دو دوره، یکی سالای 1296 تا 1298 شمسی و بار دیگه از سال 1320 تا 1322 درگیر یک قحطی سراسری شد که مرگ و میر فراوانی هم به همراه داشت.
گلدونا گل ندادن، درخت و بار ندادن، گوسفند و گاو و میشد ماست و پنیر ندادن.
زمان جنگ جهانی قحطی اومده بود، شبی دو سه نفر هر روستایی میمردن از گشنگی. آره
جند و مای بیا بود یه لطمه نون ندادن، چشمه های تو دالون یکی کب ندادن.
قحطی اون موقع به جاهایی میگفتن که بارون نمیومد و کشت گندم روش دیگه نمیکرد، چه گندم دیم چه گندم آبی، یک هم از این جهت فشار میومد. ما مشکلی که داشتیم او سال بارون اومده بود، ولی چون این قارت و اینا در فصل اردیبهشت شده بود و هرچی داشتیم در اردیبهشت ما برده بودنش، در حالی که درو می افتاد آخر خرداد اوائل تیر، این قسمت رو موقع ها پدر و مادرها به اسم قحطی می شناختن. این یکی از تأسف بارترین دوره های زندگی انسان هایی که مثل ما بود به شمار می اومد، به خاطر اینکه در یه استان هایی مثل خوزستان و کرمانشاه و کردستان گندم بود، اما نه جاده بود نه کامیون بود. مثلا یادم میومد پیاز کباب میکردن، چیزی به اسم گوشتی حتی حبوباتی هم نبود، چون هرچی بود در اون غارت همش برده بودن، هیچی نذاشته بودن.
بس سکت نشستم در خونه ها رو بستم، از همه دل بریدم دل به کسی نبستم. یالو پوشین به جنگی با این روزای ننگی، چه فایده داره اینجا حتی نشه بخندی.
یادمه که مامان مام بزرگم تعریف میکرد که زمان قحطی حتی به علف های توی دشتا هم رحم نمیکردن مردم و اونا رو هم میخوردن. حتی بعضا اتفاق افتاده بوده که جسد حیوانایی هم که مرده بودن رو هم میخوردن.
مادر بزرگی هم تعریف میکرد، میگفت زمان جنگ جهانی دوم بود، قحطی اومده بود همه جا، آلمانا ریخته بودن توی روستایی که اونا زندگی میکردن، خونه به خونه میگشتن دنبال گندم و غذا و آذوقه. خیلی از خونه ها حتی نون جو هم نداشتن بخورن، گندم که اصلا، چون همه گندم را آلمانا میومدن میبردن. یه خانومی با بچهش، یه بچه دو سه ساله داشته، دختر بچه داشته، از یه روستای دیگه میاد روستای مادر بزرگم، اینا دنبال غذا بودن که شب میشه و این خانومه با بچهش میرن توی قبرستونای قدیمی اونجا، آتیش روشن میکنن. اون محلیای اونجا میدونن بچه نیستش، فقط خانومه تنهاست. اینا همه فکر میکنن که بچه مرده، ولی وقتی که آخر سر با مادر اون بچه صحبت میکنن، مادر گریه میکنه و شیون و واویلا میکنه که من از گرسنگی بچه‌مو روی آتیش میپزه و میخوره. اینو مادر بزرگم بارها و بارها تعریف کرده بود از قحطی که اون موقع تو ایران بود.
تقریبا حوالی سالهای 1330 که من 7 سالم بود و هنوز مدرسه هم نرفته بودم و در دهات زندگی میکردیم، روستایی نزدیک نهاوند، دو روز سه روز قبلش عشایر لرستان تمام چیزایی که ما داشتیم، گوسفند و گلاغا و اینامون، همه رو دزدیدن. با این مقداری هم خاربار و آرد بود موقع بیشتر، اینا رو با خودشون بردن. ما تقریبا دیگه چیزی برامون نمونده بود، درو هم نکرده بودیم که کشت و زرع جدید گندم به ما بده بتونیم از دوباره آرد کنیم و مادرم نون بپزه. یادم میاد که پدرم مجبور شد رفت ملایر، رفت ملایر و ذرت آورده بود با خودش. او ذرت ها رو مادرم با دستار دستی که دو تا سنگ بود که رو هم قرار می گرفتن و یه زبان شوبی داشت می چرخوند و ذرت تبدیل به آرد کرد و خودش هم از این نونای ساجی با همین آرد ذرت درست کرده بود. رنگش که خیلی قشنگ بود، یه رنگ زرد خیلی چشمگیری داشت و آدم فکر میکرد خوردنش هم مثل خود اونه، در حالی که خیلی خوردنش سخت بود. یعنی هم دور یه تیکی ازش میداشتی دهنت به سرعت خورد میشد و ما هم کوچیک بودیم خوب پایی نمیرفت، باید آب میگرفتیم. همیشه حالت خفگی پشتش وجود داشت. یه مدتی هم حدود یکی دو ماه از این آرز ذرت خوردیم، اونم تمام شد و گندما هنوز درو نشده بودن. یادمه که پدرم رفت و جو گوسفندامون و گاوامون رو آورد. این دفعه مادرم اونا رو دستار کرد. نان جو، آرد جو درست کرده بودن، پرزهای روش هم بود، تقریبا هرچی کرده بودن بگیرن همش رو خورده می شده، مقدارش می موند. وقتی که نان جو رو می خوردیم با پرزش گیر می کرد گلومون. کوچیکم بودیم، مثلا قدرت زیادی هم تو دهنمون و اینا نبود. در نتیجه خیلی خوردن اون نونم عذاب آور بود. من حتی الانم گاهی اوقات چون خیلی به نان جو علاقه مندم، یه تیکه نون جو همین الانم بخورم احساس میکنم که همین هر لحظه یه پرزی ازش میاد تو گلوم. اینقدر سختی کشیده بودیم تو اون دوران. دوره اون نان جو هم گذشت و اوج فقر و فلاکت بود، به خاطر اینکه باید درو میکردن، میآوردن در اون جایی که گندم ها رو که درو کرده بودن جمع میکردن، که خرمن جا بود که یه زمین بزرگی بود بالای خونه ما. اونجا دیگه حق نداشتن دست به گندم بزنن تا خان بزرگ بیاد دستور بده که اینا رو به قول معروف جدا کنن از اون خوشه هاش، بعد بیان تقسیم کنن. حتی یه چوب خیلی بزرگی داشتن که روش صلی الله محمد نوشته بود، اونو میزدن رو همین گندما، بهش میگفتن دژ، چون وقتی که اونو میزدن یه حالت قله مانندی و گندما پیدا میکردن، کسی هم دیگه جرأت نمیکرد یه ذره ازشون بیارشون، معلوم بود که ازش دزدیدن. حالا کی خان وقت میکرد و میومد تقسیم میکرد، اونم اون تقسیم ناعادلانه که میکردن، اون موقع تازه ما به قول معروف آرد جدید که میومد یه کم زندگی حالت عادی به خودش میگرفت. ولی سالها طول میکشید تا او سرقت لورهای قسمتهای نورآباد و علشتر رو الهاز مالی خانواده ها جبران کنن و فقر روی سر فقر بود. الانم بعد از 73-74 سال که یاد اون قضیه میفتم هنوز گاهی اوقات اشکی به چشمم میاد.